بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا و لعنة الله علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری مناقبهم و مدعی ولایتهم من الآن الى یوم الدین. اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثارق مع ولیه المهدی علیه السلام. سلام علی الاطشان عند فراتی، سلام علی العریان فی الفلواتی، سلام علی من کان فی ارض کربلا وحیدا فریدا ساکب الابراتی، سلام علی المذبوح عند عیالگی، سلام علی المذبوح عند عیالگی، تاریخا رفیع الرأس فوق قناتی، سلام علی المصباح فی کل ظلمت، سراج الهدى باب الرجاء لأصاتی. عرض سلام و ادب و تسلیت دارم به پیشگاه مقدس و منور قطب عوالم هستی، معدل اقوام بقیت الله الاعظم، ارواحنا فداه و همه حضار محترم. امیدوارم خدای متعال این محفل و مجلس مرهمی به دل سوخته حضرت صاحب الزمان قرار بدهد و چشم مبارک آن امام رؤوف به این مجلس معطوف بدارد. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت سید الشهدا علیه السلام اهل بیت اون حضرت به تخصیص شریکه نهضت کربلا نائبت الولایه ام المصائب حضرت زینب کبرا علیها السلام صلواتی هدیه بفرمایید. یکی از جلوه های هنری قرآن کریم این است که بیان ملاک می کند و مصداق را مخاطب قرآن خود باید بیابد و کمتر اسم در قرآن برده شده اگر سخن از جمعیت مؤمن است سوره به نام مؤمنون در قرآن آمده مصداق و انتخاب او به عهده مخاطب قرآن است سوره منافقون بیان ملاکات نفاق رو دارد قرآن کریم و مخاطب قرآن با دقت و فراست این ملاکات رو در مصادیق می‌یابد مؤمن رو می‌شناسد منافق رو می‌شناسد و همچنین در موضوعات دیگر و به تعبیر مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله هیچگاه حق را در میان انسانها نگردید پیدا نمی کنید و اگر اشتباه کنید قطعا عمرتون ضایع اعتقاداتتون خراب به دنبال اشخاص اگر بگردید قطعا خسارت می بینید اعرف الحق تعرف اهله حق رو بشناسید و ملاکات حق رو بیابید تا بدانید چه کسی حق است و چه کسی باطل قضایای شخصیه اعتبار منطقی نداره و مع الاسف گاهی دیده می شود شنیده می شود که مثلا چرا نام فلان شخص در قرآن نیامده فلان جریان در قرآن ذکر نشده مثلا قصه کربلای امام حسین و حالان که این همه قصص در قرآن هست قریب 260 قصه در قرآن خدای متعال سخنی از کربلا به وضوح و به صراحت در قرآن نیامده اگرچه ممکنه به کنایه انسان این حقیقت رو در قرآن بیابد و در رموز قرآن قصه کربلا یافت می شود به صراحت نام امیر المؤمنین علیه السلام برده می شود نام حضرت صدیقه طاهره برده می شود این همه اختلاف، این همه دعوا، این همه گرفتاری چرا بعضی از نامها به صراحت در قرآن نیامده است که بعضی از بزرگان جواب دادن یه وقتی من میگشتم قریب 15 تا جواب برای این سوال یافتم گاهی این سوال از اساس قابل نقض است چه کسی گفته مثلا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده بله نام علی نیامده اما آیاتی در قرآن هست در شأن علی مرتضی علیه السلام و هیچ کس با حضرتشون شراکت نداره مثل آیه لیلة المبیت آیاتی که در سوره مبارکه دهر آمده و بسیاری از قصه های دیگر مرحوم سید هاشم بهرانی اعلی الله مقامه الشریف، این بزرگوار یک کتاب داره به نام اللوامع النورانیه فی اسماء علی و اطرته القرآنیه، بیش از 1000 اسم و لقب برای علی ابن ابی طالب در قرآن کریم هست، اما نام علی به خصوص نیامده است. نامهای دیگر علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت صدیقه مرضیه، حضرت سید الشهدا علیه السلام، به استناد روایات که بعض از روایات رو غیر شیعه هم ذکر کرده و قبول داره. اولا و ثانیا، اگر نام به صراحت می آمد شاید آیات قرآن از تحریف در امان نمی ماند و قرآنی که امروز به اتفاق آراء علما و بزرگان تحریف نشده در اختیار ما هست و دشمن نمی تواند ما را متهم بکنه، همون قرآنی است که در اختیار اونها هست، در اختیار ما هم هست و تحریف نشده از نظر لفظی، البته از نظر معنوی که الا ماشاءالله. خب آیا اینها میگذاشتن مثلا نام مرتضی علی در قرآن بماند، آیاتی رو از قرآن حذف نمیکردن و همان گونه که امروز یهود و مسیحیت با کتاب تحریف شده آسمانی روبرو هستند، قطعا دشمن طاقت نمی داشت و تاب نمی آورد که مثلا نام فاطمه علیها السلام به صراحت در قرآن بیاد، نام حضرت سید الشهدا به صراحت بیاد. و حالان که به کنایه عرض کردم روایاتی است که حتی خصم هم قبول می کنه. سوره مبارکه فجر که در شأن حضرت سید الشهدا امام صادق علیه السلام فرمود سوره الحسین است نام این سوره، آقا جان به چه اعتبار؟ فرمود به اعتبار یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مصداق اتم این آیه شریف وجود مبارک حضرت حسین ابن علی علیه السلام است که در روایاتی هم آمده علامه مجلسی بزرگوار ایشان می‌فرماید روز عاشورا خدای متعال به سادات ملائکه هم اجازه نداد که در این حریم وارد شوند، همه را ترخیص فرمود و جان مبارک حضرت سید الشهدا را بلا واسطه خود خدای متعال قبض کرده است. جبرئیل رفتن از اینجا نکوس، اجازه ندادن، حتی ملک وحی و امین جبرئیل رفتن از اینجا نکوس، پرده کم شو در میان ما و دوست، رنجش طبع مرا مایل مشو، در میان ما و او حائل مشو، آن که از پیشش سلام آورده ای و آن که از نزدش پیام آورده ای بی حجاب اکنون در آغوش من است، بی تو رازش جمله در گوش من است. حالا یکی از مصادیق مهمی که به ملاکات قرآن می توانیم به عظمت شخصیت او پی ببریم و از امشب که مصائب با چهره و جلوه دیگری شروع می شود و بعضی فرمودن که شاید همان سهمی که حضرت سید الشهدا در این مصائب به خود اختصاص داده بعد از او هم به حضرت عقیلة العرب زینب کبرا علیها السلام اختصاص داده اند، سوال میکنن که چرا مثلا نام این بیبی معظمه در قرآن نیامده و جریاناتی که بعد از حادثه کربلا اتفاق افتاد. من توجه شما عزیزان رو برای توجه و توسل به آستانه مبارک اون بیوی معظمه انشاءالله نکته ای رو عرض بکنم. قدری من امشب کسالت داشتم اما حیفم آمد این مجلس بسیار بسیار فاخر و ارزشمند رو به قصد استفاده و استفاضه آمدم که برکتی بگیرم. انشاءالله به لطف خودشون بتوانیم یکی دوتا جمله در محضرشون به عنوان ارادت و اخلاص تقدیم بکنیم. در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه ایست، بذل توجه شما عزیزان رو می طلبم، که خدای تعالی درباره حضرت مریم علیها السلام می فرماید فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. مادر مریم حامله شد، نز کرد رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، نز میکنم این پسری که در قرارگاه من است او را خادم و در بیت المقدس به عنوان خدمتگزار نز میکنم که در اونجا خادم باشد. اما از اونجایی که انسان گاهی اراده می کند اما اراده حضرت حق فوق همه اراده هاست، مادر مریم دختر زایید و عرض کرد رب انی وضعتها انثی، اما بسیار بانوی با ادبی است و لیس الذکر کالانثی، خدایا من از تو پسر می خواستم تو به من دختر دادی و کی پسر مثل دختر می شود؟ نگفت کی دختر مثل پسر می شه. به جهت این که پسر مطلوبه من بود و دختر موهوبه تو، از این نعمت الهی قدردانی کرد، خدای متعال نذر او را پذیرفت. تا اون زمان رسم نبوده دختر در بیت المقدس خادمه و راهبه باشد. خدای متعال می فرماید فتقبلها ربها به قبول حسن، چقدر نیک او را پذیرفت و قبول کرد. و انبتها نباتا حسنا، رشد او یک رشد ویژه و خاصی بود. و کفلها زکریا، متکفل امر جناب مریم پیغمبری می شود با فضیلت، زکریای پیغمبر اون شخصیت با عظمت متکفل امر حضرت مریم شد با قرعه‌ای که کشیدن و نسبت فامیلی هم داشت. حالا این بانوی خردسال نظر کرده حضرت حق تحت تکفل جناب زکریا به کجا رسید؟ کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت جناب زکریا می آمد کنار محراب حضرت مریم، محراب کجا بود؟ دری داشت و قفلی و کلید به دست حضرت زکریا، نه یک در، 7 در، و همه این درها کلید به دست زکریا. احدی نمی توانست با حضرت مریم ایجاد ارتباط بکنه، رفت و آمد بکنه. در سنین پایین 6-7-8 ساله بیشتر نبوده. هر وقت حضرت زکریا می آمد سفره‌ای کنار محراب مریم، معلوم است که این سفره زمینی نیست، در زمستان میوه تابستان، در تابستان میوه زمستان، غذای مطبوع. قال یا مریم انا لک هذا، انا کلمه ایست که بوی تعجب میدهد در ادبیات عرب. جناب زکریای پیغمبر تعجب کرده، از کجا آمده این طعام آسمانی؟ معلوم زمینی نیست. حضرت مریم دختر همون مادر با اون ادب عرض کرد هی من عند الله، از نزد خدا آمده. چرا برای تو نه برای دیگران؟ جواب رو ببینید، رمز مطلب اینجاست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا به هر بنده‌ای که بخواهد، یعنی بنده‌ای که نظر پروردگار رو جذب کنه، رزق بی حساب، نه بی حساب و کتاب، با حساب و کتاب معمولی و مادی جور در نمیاد. یه حساب و کتاب باطنی داره. گاهی انسان میبینه در دوران زندگی افرادی سن زیادی نداشتن اما خیرات و برکات زیادی داشتن. من اخیراً یک جوانی رو ملاقات کردم که در مناطق جنوب ایران که شیعه در اقلیت است 48 مسجد ساخته برای شیعیان، مدارس سن کم. گاهی خدای متعال به بعضی ها رزق بی حساب می دهد. حالا در زمینه کسب علم است، در زمینه نشر علم است، خدمات اجتماعی و اقتصادی است، خدمات معنوی. ان الله یرزق من یشاء، خدا باید یه بنده ای رو بخواد تا رزق بی حساب، نه بی حساب و کتاب، به حساب مردم جور در نمیاد. طرف برج داره اما این برکات نصیبش نشده. بعضی هم دست و بالشون خالی آبرو دارن، با آبرویی که دارن خدماتی در جامعه ارائه میدن که اسباب تعجب دیگران میشود. این نعمت بهشتی از طرف خدای متعال. حالا خدا چرا یه بنده ای رو میخواد؟ قطعا یه حساب و کتابی داره که گفت شاهدان نیست که موئی میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. بعضیا یه آنی دارن، یعنی یه صفتی دارن. یه قصه ای داره، جوانی است، خدا بهش لطف کرده. از کجا؟ آقا از وقتی جلوی فامیل خم شدم، پای مادر رو بوسیدم، خیر و برکت داره میریزه. از وقتی دست فلان شخص رو گرفتم، خدا به هم لطف کرده. منشأ داره، بی حساب و کتاب نیست. اما ما مردم چون عالم به غیب نیستیم متوجه نمیشویم. حالا حضرت مریم، این بانوی مکرمه، براش مائده آسمانی می آید، رزق بی حساب می آید. چرا در این آیه ملاک رو بیان فرموده است؟ ملاک چیست؟ اولا خدای متعال او را پذیرفت به نیت پاک مادر و بعد هم یک پیغمبر متکفل امر حضرت مریم شده، تربیت او رو به عهده گرفته، به جایی رسیده که برای او مائده آسمانی و سفره آسمانی نازل می شود. یک پیغمبر متکفل امر جناب مریم است. اگر این ملاک است، سری بزنیم به خانه علی ابن ابی طالب و مریم این خانه. اون کسی که متکفل امرش چند معصومن که هر کدام از اونها افضل از جناب زکریای پیغمبرن. امیر المؤمنین متکفل امر اوست، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا، وجود مقدس زین العابدین و حضرت باقر، پنج معصوم که عرض کردم هر کدام به مراتب افضل از مقام حضرت زکریا، متکفل امر این بانوی بزرگوار شدن. اولا مادری دارد، صدیقه طاهره زهرای مرضیه علیها السلام، که هر وقت امیر المؤمنین از او سؤالی میکرد، جواب امیر المؤمنین رو که میشنید میگفت نعم حدثتنی بها امی، بله مادرم قبلا به من این قصه رو مثلا حدیث کرده بود، این خبر رو به من داد که در کوفه وقتی زنهای کوفه جمع شدن در زمان خلافت امیرالمؤمنین در کوفه، آقا مردم کوفه زنهاشون مسئله بلد نیستن، قرآن بلد نیستن، این بانوی بزرگوار، دختری که به همراه شماست، یک کلاسی مدرسه‌ای برای زنهای ما، زینب کبرا برای زنهای کوفه درس میگفت. یه روز امیرالمؤمنین سوال کرد دخترم امروز قصه تو و درس تو به اینها؟ گفت پدر جان سوره مریم رو شروع کردم و این حروف مقدعه که از رموز قرآن است، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد. دخترم میدانی که این رمز کدام مطلب است؟ گفت پدر جان استفاده میکنم. فرمود کاف اشاره به کربلای حسین است، ها اشاره است به شهادت حسین، اهل بیت و اصحاب او، یا اشاره است به قاتل و جنایتکار عرصه کربلا یزید ابن معاویه. این اشاره است به آتش، بزرگترین مصیبتی که در کربلا اتفاق افتاده است. و صاد اشاره است به صبر تو که در حادثه کربلا میتواند موجب عروج این جریان، یعنی کربلا به صبر تو بستگی دارد. حضرت زینب کبری علیها السلام عرض کرد نعم، حدثتنی بها امی، مادرم زهرای مرضی قبلا این جریان رو برای من فرموده بودن. حالا کسی که متکفل امرش، این همه جمعیت از بهترین خلق خدا، افرادی که دارای عصمت کلیه هستند، حالا ببین از این شخصیت چه فردی ساخته می شود که امروز در کربلا حضرت سید الشهدا علیه السلام به این بیبی معظمه یه جمله فرموده است که اسباب تحیر عقلا و بزرگان عالم شده. که می دانید مقام معصوم مقامی است که به هیچ کس نیاز نداره و همه به او نیازمندن، همه. اما اینجا یه جمله ای دارد و به خواهر بزرگوارش فرمود خواهر در نمازت منو فراموش نکن. به دختر امیرالمؤمنین و به خواهر خودش در نمازت منو فراموش نکن. یبن رسول الله، تو دارای اون مقامی هستی خدای متعال درباره تو فرموده است و کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز در وجود مقدس امام مبین جمع است، همه چیز. حالا گاهی سوال کرد عزیز ما امروز که آقا چطور می شود هفت آسمان و آنچه در میان این آسمان ها هست، ما یرا و ما لا یرا، همه در مصیبت امام حسین علیه السلام امروز گریه کردن. چطور می شود هفت آسمان وقتی حجت پروردگار است و همه چیز را خدا در وجود او قرار داده، همه آسمان ها عرش او را می شناسد و تمام مخلوقات که وساطت فیض را از این بزرگوار گرفتن، احاطه دارد، در یک آن بر همه مخلوقات خلیفت الله است و همه کمالات مستخلفون ان باید در خلیفت الله باشد. حالا حجت پروردگار با اون مرتبه و مقام به این بیبی معظمه میگوید خواهر در نماز شبت منو فراموش مکن. این درخواست حسین ابن علی مقام والای این بانوی بزرگواری را میرساند که پنج معصوم متکفل امر تربیت و او را به مقامی رسانده اند که گاهی افراد متحیر می شوند از مقام والای زینب کبری. در همه مصائب با حضرت سید الشهدا شریک بوده است. حالا امروز در این مصائب که گفت دیدم حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید پدر با عمه جانم زینب وارد خیمه من شده، یه نگاه کردم دیدم از لای گره های زره داره خون جاری می شود. گفتم عمه جان یه تکیگاهی برای پدر درست کن. پدر به دیدن من آمده، قدم به چشم من گذاشته، او را احترام کنم. بعد سوال کرد پدر جان عمویم ابوالفضل روزی چند بار به من سر می زد، امروز نیامده، از عمویم چه خبر؟ فرمود قد قتل العباس، عباس به شهادت رسید. برادرم علی اکبر می آمد، قد قتل علی. از چند نفر دیگر سوال کرد وجود مبارک سید الشهدا، فرمود عزیز دل و نور چشم، امروز در میان اردوگاه غیر از من و تو دیگه مردی وجود نداره، همه به شهادت رسیدن. صدا زد یا عمه ایتینی بل عصا و سیف، عمه جان عصای منو بیاور، شمشیر منو بیاور، تکه به عصا بدهم با شمشیر بجنگم. حضرت فرمود چه میکنی؟ گفت پدر جان میخوام در رکاب تو به شهادت برسم. حضرت فرمود تو بقیه مازین هستی و ادامه دهنده نسل پیغمبر و امر خطیر امامت. من ودایع رو نزد جناب ام سلمه گذاشتم تا به مدینه برسی، مرجعیت با زینب کبرا علیها السلام است، نائبت الولایه. خب همه جا با سید الشهدا. میگه آمدیم از خیمه بیرون، خیمه ای بود که کنیزها از مدینه با ما آمدن در خدمت بانوان. حضرت سید الشهدا فرمود میخوام وارد این خیمه بشم. رئیس اینها جناب فزه خادمه حضرت زهرا علیها السلام است. وقتی آقا آمد فزه عرض کرد آقا جان پدران ما مادران ما فدای شما، امری باشه ما خدمت برسیم. حضرت فرمود نه کاری دارم. وارد خیمه شد، رو کرد به کنیزها، فرمود همه تون حسین رو حلال کنید، شما آمدید با ما، این تشنگی این زحمت، اما بعض از اینها شمشیر به دست، نیزه به دست، چوبها به دست گرفتن. حضرت فرمود چه میکنید؟ گفت یبن رسول الله ندای تو را شنیدیم که گفتی هل من ناصر ینصرنی، میخواییم تو را یاری کنیم. حضرت فرمود خدا جهاد را از زنها برداشته است، من از شما یه تقاضا دارم، از امشب زحمت شما مضاعف میشمد، از شما تقاضا میکنم از حریم من مواظبت کنید، اینها دختران پیغمبر که در نقلی دارد تا به مدینه رسیدن 9 یا 11 نفر از این کنیزها خود رو سپر کردن، اونقدر تازیانه خوردن، اونقدر کعبنه خوردن و از دنیا رفتن. حضرت از خیمه اونها بیرون آمد، دستی به سر ذوالجناح کشید، گفت حیوان تو هم حسین رو حلال کن، 3 روز آب و علف گیر تو نیامده است. صدای شیون و گریه از همه جا بلند. حالا راوی میگوید حضرت با جناب زینب کبرا علیها السلام آمدن وارد خیمه شدن. یه وقت جناب ام کلثوم آمد، گفت برادر اصحاب تو امتحان کردی؟ یه عده رو دیدم دیشب پارچه به پای مرکبها میبستن، زنگ مرکبهاشون رو یه جوری بسته‌بندی میکردن که وقتی میخوان برن صدا نیاد. خیلی هاشون بی سر و صدا کربلا رو ترک کردن. آیا بقیه هم میروند؟ تا این حرف رو زدم یه وقت نافع ابن هلال میگه رفت تو خیمه اصحاب امام حسین. رئیس اصحاب جناب حبیب ابن مظاهر است، مشغول نماز، مشغول عبادت. حبیب چه نشسته ای؟ دختر زهرای مرضی نگران است که مبادا ما هم صحنه رو ترک بکنیم. حبیب بلند شد، عمامه از سر بردارید، نعلین از پا بکنید، شمشیرها را زمین بگذارید. با همین هیئت آمدن کنار خیمه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس که مقابل خیمه زنها قرار دارد، پسر امیرالمومنین. میخواستیم اذن بگیریم لحظاتی را خدمت خواهر بزرگوارتون زینب کبرا برسیم. کسی بدون اذن ابوالفضل نمیتونه در اون حریم وارد بشه. قمر منیر آمد، خواهر حبیب است و اصحاب آمدن، سوالی دارن. بیبی دو عالم اجازه داد. حبیب آمد 2 متری خیمه زینب کبرا روی خاک نشست، گفت دختر علی ابن ابی طالب، نه عمامه به سر داریم، نه کفش به پا داریم، نه شمشیر، آمده ایم اگر اذن بدهی، اگر برادرت اذن بدهد، با دندان دشمن تو ما را تکفاره میکنه. ما نیامدیم که برگردیم، ما آمده ایم که جان فدا بکنیم. از خود این استقامت رو نشان دادن. حضرت زینب کبرا اونها را دعا کرد، فرمود جزاکم الله خیر الجزا، خدا از اولاد پیغمبر به شما جزای خیر بدهد. حالا دنبال برادر همه جا در حال حرکت، آخر الامر حضرت آمد در خیمه، یا اختا ایتینی به صوب عتیق، خواهر اون پیراهنو، حالا بعضی ها پیراهن کهنه معنا میکنن، من گمان میکنم معنای درستی نباشه. صوب عتیق یعنی اون پیراهن قدیمی را، نه پیراهن کهنه. از حضرت ابراهیم دست به دست گشته عتیق است، قدیمی است، تا به دست حضرت صدیقه طاهره ساعت آخر عمر مبارکش فرمود دخترم این کفن منه، این کفن بابات علیه، اینم کفن برادرت حسنه. زینب کبرا عرض کرد مادر یه بار دیگه قصه رو ذکر کرد دوباره حضرت زهرا، بعد گفت مادر پس کفن حسینم کجاست؟ این پیراهن رو بیبی دو عالم به زینب کبرا داد، فرمود دخترم هر وقت کربلا حسین آمد این پیراهن رو از تو خواست، بدان آخرین وداع میره و دیگه بر نمیگرده. پیراهن رو گرفت، اما دختر صبر کن، یه امانتی است، دست تو میدهم و در کربلا باید. چی اون امانت؟ جلو بیا. زینب رو بغل گرفت، شروع کرد گلوی زینب رو بوسیدن. فرمود کربلا وقتی حسینم به میدان میرود از جانب من زیر گلوی حسین رو ببوس. حالا آقا آمده پیراهن رو خواست و پیراهن رو با توک شمشیر چند تا عرض می شود پاره پاره کرد که مبادا در او رغبتی بکنن دشمنان، چون قیمتی نداشت. که حالا حضرت سیدالشهدا میخواد از خیمه بیاد بیرون، این صحنه ایست که حتی دشمن گریه کرده. ریختن دور حسین ابن علی رو گرفت، هر کدام سخنی دارن. بعض از دخترها میگن بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا ما رو برگردان به مدینه، ما عادت نداریم با نامحرم همراه بشیم، بابا خودت ما رو به سلامت برگردان. حالا صدای شیون و گریه، گفت آقا از خیمه میخواست بیاد بیرون نمیگذاشتن. عمر سعد فریاد زد حسین از خیمه میای بیرون یا نه؟ هوا گرم است، میای مقابل زن و بچه میکشیم. حضرت فرمود آمدم، اما یه دختر بچه بود قدش نمیرسید با پدر ودا بکنه، دست پدر رو ببوسه. دیدم آقا خم شد، چیه عزیزم؟ گفت بابا از تشنگی دارم میمیرم. به زحمت جدا شد از همه به طرف میدان، اما دیدم بانوی دنبال او میدود، صدا میزنه جواب نمیدهد، اما عبارتی بر زبانش جاری شد: مهلال مهلال یا ابن زهرا، همین که نام مادر رو شنید ایستاد. چه خبر است برادر؟ می روی دیگه بر نمی گردی یا دوباره تو رو می بینم؟ فرمود خواهر امشب آب آزاد می شود، بچه هم تشنه نمانن، اما بیتابی می کند دختر امیر المؤمنین. حضرت پیاده شد با دست ولایت بر بدن خواهر او رو آرام کرد. اجازه می دهید وصیت مادر رو عمل کنم؟ چیه وصیت مادر؟ کرده وصیت مادرم تا من ببوسم هنجرت. آقا رفت به طرف میدان، یا صاحب الزمان شام غریبان است، فرمودن غیر از امام حسین هیچ کس شام غریبان ندارد، شامی که به شهادت رسیده به جای تسلا دادن چه گردن با این خانواده. زینب اونجا دنبال برادر آمد، اما به امر برادر برگشت، رب به طرف میدان. رزم حسین ابن علی، آیان این دست بالا بره پایین بیاد، باری هم به دست انسان نباشه، اون جمعیت زیاد رو هلاک کرده، خستگی و تشنگی و غم و داغ فرزند و عزیزان و گرد و غبار میدان. ایستاد تا قدری استراحت بکنه، فوق هجر علا جبهت شریف، میخواست خون رو پاک کنه از پیشانی مبارک، ناگهان دشمن با تیر سجاوه قلب نازنینش رو هدف گرفت. هر کس با هر سلاحی داشت حمله کرد. نوشتن آقا کنار قتلگاه خود رو به زحمت کشید در گودال، بچه ها نبینن یه وقت دشمن وارد گودال شد. آب فرات به تلاطم افتاد، صدای وحش و طیر بیابان، زمین کربلا میلرزد، خورشید خاموش شد، چه خبره یه وقت ببینم سر بریده حسین. امان امان، اگر کشتن چرا آبت ندادن؟ آقا جان کمیزان در نایابت ندادن، اگر کشتن چرا خاکت نکردن؟ کفن بر جسم صد چاکت نکردن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و علا جدک و ابیک و امک و اخیک، سلام علیک و علا تسعت المعصومین من ذریتک، سیما مولانا المهدی صلوات الله علی جميعا ورحمة الله وبركاته. بهترین دعا در این ساعت با همین دل سوزان و چشم گریان، حوائجتون رو در نظر بگیرید، این دعا ان شاء الله موجب اجابت همه درخواست ها سه مرتبه. اللهم اجل ولیك الفرج، اللهم اجل، اللهم اجل. دلبرم یوسف زهرا خدا میدانم، یادش آرامش دلها خدا میدانم، همه دنبال زر و سیم و گرفتار دلم. پسر فاطمه تنها خدا میداند بیشتر از همه کس آن که بود منتظرش مادرش حضرت زهرا خدا میداند آن مصیبت که کند گریه برای شب و روز روزه زینب کبرا خدا مشهور است ندیدم جایی اما توصیه کردن توسل به زیر عنایت بی بی دولت و آقا برای جدت حسین گریه فهمود گریه کنید برای آن مصیبتی که اگر جدم حسینم بود گریه میکن. روزه علی اکبر است، روزه اول فضل است، فهمود روزه ایست که همه اینها اگر بودن گریه می کردن. آجان کدیم مصیبت است فرموده باشم امان از دل زینب مصیبت ام جان ما السلام عليك أيتها الأقيلة يا كعبة الرضا يا زينب الكبرى پروردگارا ما را ببخش و بیاموز این محافل و مجالس از همه به شایستگی قبول بفرما. این مجلس را مرهمی بر دل نازنین امام زمان قرار بده، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا رزق ما را در گریه و مصیبت امام حسین بیشتر فرما. خدایا با آبروی حسین ابن علی در امر فرج مولای منتعجیل بفرما. گذشتگان زبل حقوق، گذشتگان از این جمعیت، حقداران والدین، سر سفره بی بی حضرت زینب میهمان بفرما. من نبی والم رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.